آیات 55 تا 57 سوره مبارکه آل عمران و در پایان هم 21 و 40 دقیقه آوای ملکوت و زمزمه زیارت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها با نوای حاج عباس حیدرزاده. این نکته را عرض بکنم که زمان نیمه شب شریف 23 و 29 دقیقه هست و هنگام اذان صبح فردا 5:46 دقیقه. دعوت میکنم با اعلام ساعت 20:30 دقیقه از پخش شبکه سراسری معارف صدای جمهوری اسلامی ایران با برنامه حریم زندگی همراه باشید. موضوع این برنامه آسیب شناسی تبلیغ حجاب هست که از همین ثانیه ها تقدیم میشه. نظرتون رو هم میتونید در این خصوص این برنامه به 30162 پیامک بفرمایید.
ضربه به نظام فکری و نظام ارزشی ما نزنه، یعنی هماهنگ با نظام ارزشی ما.
دخالتی که از اون سوی آپاز میخوان تو حتی فرهنگ و لباس دیگر
چیز فرهنگ مصببه ای که برخی میگوین اشتباه بوده و البته در شأن دانشگاه هم نبوده است.
امیدواریم که شاهد طراحی های متناسب با فرهنگ و نمادها و نشانه های ایرانی باشیم.
حریم زندگی.
به نام خدا و سلام. برنامه حریم زندگی رو با موضوع حجاب و عفاف تقدیم شما میکنیم. در برنامه گذشته حریم زندگی این موضوع رو بررسی کردیم که چرا نتونستیم در حوزه حجاب تبلیغ درستی داشته باشیم و حتی افراد مذهبی و کسانی که مبلغ دینی هستند موفقیت چشمگیری در این زمینه نداشتند و کارهایی که برای تبلیغ حجاب انجام شده تاثیرگذار نبوده. خانم شاهوردی، مبلغ و مشاور:
عدم پویایی تبلیغه، یعنی تبلیغ من نتونسته پا به پای این نوجوان من بیاد جلو. الان بچه من تو هر حوزه‌ای که علاقه مند داشته باشه میتونه علاقه مندی خودش رو تو جاهای مختلف پیدا بکنه. نتونستم متناسب با حجابی که دارم برای بچه‌م تبلیغش میکنم، برای جوان نسل سوم و چهارم میخوام تبلیغش بکنم، نتونستم متناسب با مفاهیمش براش تولیدات رسانه‌ای داشته باشم، به روز باشم، بازی داشته باشم، چالش بکشم نم این بچه رو. تبلیغ من پویا نبوده، لذا جا مونده، از جوان نسل سوم و چهارم انقلاب جا مونده. من هنوز دارم روش منبری و پامنبری حجاب رو میخوام جا بندازم، مسجدی جا بندازم، هیئتی جا بندازم و از اون طرف بچه من داره فرهنگی رو که خودش حتی اگر بفهمه این فرهنگ پشتش چیه خیلی نرم نرم مثل خون تو بدنش جریان پیدا میکنه و اون فرهنگ رو میگیره و بعدها هم به سبک همون فرهنگ رفتار میکنه.
تبلیغاتمون هم کمه، مثلا میبینی اونا چقدر برای بی حجابی تبلیغ میکنن، چقدر مثلا شبکه و کانال و اینا دارن، ولی ما چقدر داریم، چقدر جذب کردیم جوانان، خیلی کم بوده. خب
رفتار بعد کسایی که امر معروف و نهی از منکر میکنن واقعا بعضیشون خیلی رفتارهای بدی دارن، در واقع بی احترامی میکنن.
امر به معروف نهی از منکر اصلا اون معناش تو مردم جا نیفتاده. امر به معروف یعنی ای که یه چیزی معروف شده باشه، عرف پذیرفته باشه اونو، بعد ما امر به اون بکنیم. خب از اون طرف شبکه‌های معاند اومدن ضد حجاب تبلیغ کردن، بعد ما نتونستیم حجاب یا مسائل دیگه رو به عنوان معروف تو جامعه جا بندازیم.
حالا میدونیم که تبلیغمون به روز نبوده، با قشر جوان قدم بر نداشتیم و گاهی با رفتارهایی که داشتیم شاید خیلی از جوانها رو از حجاب دور کردیم و همه اینا نتیجه بی برنامه بودن در امر تبلیغ حجابه. حالا باید چیکار کنیم تا بتونیم قسمتی از غفلت‌ها رو در این زمینه جبران کنیم؟ خانم فاطمه فرخنده، استاد حوزه و دانشگاه:
در این زمینه، یعنی بحث الگودهی و الگوسازی، مراکز دینی که متصدی مستقیم این امر هستند، از صدا و سیما، حتی همین رادیو معارف و سایر مراکز حوزوی، دانشگاهی و امثال اینها که امور فرهنگی و تربیتی نسل ما رو به عهده دارن، باید حتما در این مسئله الگوسازی بکنن و الگویابی ایجاد بکنن. یکی از دغدغه‌های مهم فرزندان ما این هستش که اگر حتی بخوان بیان الان حجاب رو انتخاب بکنن، اون پوشش اسلامی مناسب، حتی به لحاظ طراحی مناسب که هم جذابیت داشته باشه و هم به اصطلاح پوشش کامل رو ایجاد بکنه، تنوع زیادی براشون ایجاد نکرده. پس بنابراین نقش حوزه‌های علمیه و متصدیان امر در این زمینه برای ایجاد الگوهای مؤثر و کارآمد و متنوع بسیار لازم هستش که در واقع بازنگری بشه و به وظایف خودشون در این زمینه عمل داشته باشن که امیدواریم تو این زمینه ورود جدی پیدا بکنه.
بحث تبلیغ در مورد حجاب ما باید لیشه کار میکردیم.
به نظر من این که یا اشتباه تبلیغ میکنن حجابو، مثلا یه جوری میفهمونن که اون کسی که میخواد مثلا حالا بد حجابه یا مثلا بی حجابه میخواد با حجاب بشه خیلی رغبت نداشته باشه.
ببینید از نظر رسانه‌ای که به نظر من اصلا خوب نبوده، حالا چه به صورت تصویری چه به صورت صوتی، از نظر شهری متاسفانه فقط برای ورود به اماکن مذهبی بنر زده میشه که حضور حتما باید با چادر باشه، الزامی هست. مثلا در مدارس به نظر من خیلی تبلیغ نمیشه برای بحث حجاب برای مدارس، به نظرم اصلا خوب نیست.
تبلیغ حجاب برای جامعه ما بسیار با اهمیته که اگه در این سالها با ظرافت و دقت به این امر مهم نگاه شده بود و برنامه ریزی دقیق و حساب شده در این زمینه صورت می گرفت، شاید امروز شاهد این نابسامانی ها در حوزه حجاب نبودیم. خانم ناهید مظفری، استاد حوزه و دانشجو:
شاید بهتر باشه که ما از همین روش‌های عقلانی ورود پیدا کنیم، بعد روش‌های فطری رو بیان کنیم و بعد برای تایید این مطالبمون از روایات و آیات استفاده کنیم. بنابراین مثلا اگر برای مردم اینها تبیین بشه، یا اینکه اثرات نگاه چه اتفاقاتی در مغز یک آقا و مغز یک خانم اتفاق میفته زمانی که مثلا یک آقا به یک منظره نگاه میکنه که میتونه ایجاد حالت‌های خاصی رو در بدن اون داشته باشه، باعث افزایش چه هورمونایی میشه و افزایش اون هورمون‌ها میتونه چه آسیب‌های اجتماعی رو برای خانم‌ها و کودکان اون جامعه به وجود بیاره و حتی برای خود اون فرد. یا خانم‌ها وقتی وارد یک عرصه‌ای میشن که در اون عرصه ممکنه که دچار حالت‌های خاص غریزی بشن، چه اتفاقاتی در مغزشون و در فیزیولوژی بدنشون، در نورولوژی بدنشون اتفاق میفته؟
به نظر من صرف بیان حکم حجاب الان دیگه کارساز نیست. همه میدونن حجاب یک امر واجبی است. باید فلسفه حجاب بیشتر تبیین بشه.
متاسفانه اون جوری که باید به این واژه حجاب بر رسیدگی میکردن انجام نشده، به اون جوری که باید حقش بوده، حقش ادا بشه، حقش ادا نشده و متاسفانه خیلی کمکاری شده.
درست کار نمیکنن مبلغان ما، یا یاد نگرفتن یا بلد نیستن. به نظر من درست کار نمیشه.
اونطور که باید این قضیه رو برای مردم مشخص کنن نبوده، فقط یه جوری گفتن که حجاب باید باشه، یعنی برای مردم و برای جامعه تفهیم نشه که حجاب چه سودهایی داره و چقدر ارزشمنده حتی در دنیا، حالا آخرتش بمانه.
در کنار ناکارآمدی در امر تبلیغ، آیا تونستیم الگوهای مناسبی رو از افراد محجب ارائه بدیم که بتونه جوونا و نوجوونا رو جذب حجاب کنه که همین ارائه دادن الگوی مناسب نوعی تبلیغ محسوب میشه؟ فاطمه فرخنده:
الگوهایی که در محل نظرشون قرار میگیره از یک فرد محجبه، فردی هستش که اون آراستگی و زیبایی که باید در عین رعایت حجاب داشته باشه نداره. بعضا حتی دیده میشه برنامه هایی که ساخته میشه، حتی تصاویری که توی کتاب های مختلف ممکن از یک فرد محجبه در واقع ساخته بشه و نقاشی کشیده بشه و به تصویر در بیادش، این القا رو ممکنه ایجاد بکنن که حجاب با اون آراستگی زیبایی قابل جمع نیستش. یکی از وظایفی که به عهده من فرد محجبه هست این هستش که حتما به این مسئله توجه زیادی داشته باشم و در عین رعایت حجاب و پوشش اسلامی آراستگی و زیبایی خودم رو حفظ بکنم که اون جوان و نوجوان این رو با تمام وجود احساس بکنه و لذت ببره، مبنی بر اینکه میشه هم پوشش کامل و اسلامی رو داشت و هم در عین حال آراستگی و زیبایی برای اقناع نفسش ایجاد بشه.
به نظرم برخورد بد، تون، بعضی خانوما مثلا با فحش خدای نکرده مثلا میخوان طرفو بگن حجابت رعایت کن، ولی با عمل، با یه لبخند بهتر میتونیم جواب بگیریم.
تندروی، خشونت، رفتارهای که طرف رو زده بکنه از حجاب و بعضا هم افراطگری باعث میشه که حجاب مثبتی در جامعه نشون نده.
اون تبلیغاتی که حالت بخوان مثلا با زور باشه یا بخوان مثلا یه قانونای خوش باشه یا بخوان بدون اطلاع رسانه و آگاهی بخوان برخوردهای فیزیکی بکنن،
به نظر من نباید زور وجود داشته باشه، بلکه باید با ایجاد کردن زمینه‌های لازم ما بتونیم حداقل افراد و یا بچه‌هایی که تو سن پایین‌تر هستن رو برای پذیرش حجاب آماده‌شون بکنیم، اما نباید زور باشه به نظر من.
مسئله مهمی که در امر تبلیغ حجاب وجود داره درک دختران جوان و نوجوانه. این که وقتی میخواییم اونا رو به سمت حجاب و عفاف هدایت کنیم چه اقداماتی باید انجام بدیم تا نیازهای درونیشون پاسخ داده بشه. خانم ناهید مظفری:
یه جایی هم باید ایجاب بکنیم که اون نیازهای درونی اینا برای خودنمایی زور و بروز داده بشه. ما باید بوستانهای فراوانی داشته باشیم با وسعت زیاد که دختران ما بتونن در اون بوستان خودنمایی کنن و بتونن دوچرخه سواری کنن، بتونن حالا بازیهای جدیدی که اومده، اسکیت و نمیدونم حتی قایق سواری و همه اینا رو بتونن با جنس خودشون داشته باشن. نیازهای جامعه امروز جوانان ما مرتفع نشده. ما میتونیم یه نگاه فردی داشته باشیم و یه نگاه ایجابی، یعنی مبلغ ما همونقدر که دنبال اینه که خانم بی حجاب نباشه، همونقدر باید دوندگی اداری بکنه که برای خانم ها فضا سازی کنه. اینم یه بخشی از تبلیغه.
ارتباطات دخترها خانم ها با مراکزی که فرهنگ ساز هستن خیلی ضعیف شده. نوع تبلیغاتی هم که میشه اونم به سمت کم رنگ شدن حجاب هست، اینم خیلی موثره.
جمهوری اسلامی که تین رابطه نتونسته تبلیغ بکنه، نتونسته کارساز باشه. اگر کارساز بود این نتیجه رو ما نمیدیم، ولی از اونور دشمن عجیب داره تبلیغ میکنه، عجیب داره کار میکنه.
در بحث تبلیغ برای حجاب باید نقد شفاف داشته باشیم و از همه متولیان امر، سازمانها و نهادها مطالبه گری کنیم، چون کوتاهی در این زمینه کم نبوده. نگر سادات اسماعیلی تبا، مدرس دانشگاه:
بحث جمعگانی باعث اتفاق بیفته، واقعا کل دستگاه های پرورشی کشور، حالا هم از مدرسه، دانشگاه، حوزه، رادیو، تلویزیون و الانم که الا ماشاءالله فضاهای مجازی میتوانن موثر و کمک کننده باشن. بایستی هم در این قضیه نقش ایفا بکنن و کمک بکنن و بهتر هستش که در اون سرحلقه و اون لایه اولی که میخواد این تدبیر رو و این بینش رو انجام بده و این کار رو انجام به جامعه هم در واقع تسری بده و اجرا بکنه و عملیاتی بکنه، قطعا بایستی یک گروهی باشه که از حس اندیشه و تحقیق و پژوهش رو در واقع زیر ساخت روی این قضیه نگاه بکنه. یک کارگروهی یا یک طیفی هم میخواد که از حس اجرا و عملیات و موضع‌های روانشناختی، موضع‌های جامعه شناختی، موضع‌های آسیب شناسی اجتماعی، آسیب شناسی بانوان بتونه کمک بکنه و در واقع نیاز به یک کار تیمی بزرگ داره. الان اگر مراجعه بکنیم و ببینیم به کسایی که سعی میکنن در صنعت پوشاک و عفاف در این موضوع میخوان کار رو انجام بدن مراجعه بکنیم، میبینیم که کدومشون یه دل پوری دارن از این ماجرا، این که در هر جایی در هر مقطعی که خواستن این استارت رو بزنن، این کار خوب رو رقم بزنن، یه سری موانعی سر راه اونها بود و این چیزی نیستش که به دست من استاد دانشگاه یا دست من استاد حوزه یا من نوعی به تنهایی بخواد. من شاید بتونم به یک نفر کمک کنم، شاید بتونم به یک تیم کمک فکری بکنم یا کمک مالی بکنم یا افرادی رو برای تیم کار بهشون معرفی کنم. اون چیزی که مسلمه یک کار بسیار بزرگی هست و همونطور که عرض کردم و تأکید هم میکنم نیاز به یک بسیج همگانی داره.
امام در مقابل یک منکر واضحی که به وسیله پهلوی و دنباله‌های پهلوی تو کشور به وجود آمده بود، مثل کوه ایستاد و باید حجاب وجود داشته باشه. در مقابل همه منکرات امام همجور محکم ایستاد. اون کاری که در ملا انجام میگیرد، در خیابان انجام میگیرد، یک کار عمومی است، یک کار اجتماعی است، یک تعلیم عمومی است. این برای حکومتی که به نام اسلام بر سر کار آمده است تکلیف ایجاد میکنه. شارع مقدس بر حکومت اسلامی تکلیف کرده است که مانع از رواج حرام الهی در جامعه بشه.
به هر حال در امر تبلیغ برای حجاب کوتاهی کردیم و باید این کوتاهی جبران بشه. نظر شما چیه؟ تبلیغ برای حجاب رو در حال حاضر چطور می‌بینید و پیشنهادتون چیه؟ سامانه پیامکی 30553 در اختیار شماست. خدا نگهدار.
گوهر خود را هویدا کن
کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس.
خیلی ها که عاشق کشورشون هستن دوست دارن فرصتی خاص پیش بیاد و نشون بدن که تا چه اندازه حاضرن برای سرزمین مادریشون با تمام وجود قدم بردارن.
ما باید دوباره نقاشی کنیم رنگای رفته دنیا رو ببین، اگه همدل اگه هم زبون باشیم میرسیم به فصل سبز زندگی.
من به شما پیشنهاد میکنم منتظر رخ دادن هیچ اتفاق بزرگی نباشین، خاموش کردن یه لامپ اضافه، بستن شیر آبی که چکه میکنه، بوق نزدن در جایی که اصلا نیاز نیست، خاموش کردن تلویزیون وقتی نگاش نمی کنیم، نریختن آشغال در طبیعت و کنار جاده ها، و مهمتر از همه خوندن چند صفحه کتاب، یا دخالت نکردن در کار دیگران، و حتی اندکی سکوت بیشتر در طول روز و کلی کارای دیگه. هر کدوم از اینا گامی کوچک اما مؤثره. فقط تصور کنین که هر روز هر ایرانی یه گام کوچیک و هوشمندانه برداره، اون وقت روزی 80 میلیون کار خوب خواهیم داشت، 80 میلیون قدم برای سرزمینمون ایران.
ای سرزمین عشق، ای کشور خوبان، ای خاک دامنگیر جان من ایران، ای نام شورانگیز در دفتر تاریخ، آینه فرهنگ در باور تاریخ.
اگه فکر میکنید انجام همین کارای به ظاهر کوچیک و توصیه به سایر هموطنان میتونه قدمی برای آرامش خانواده بزرگ ایران باشه، این کار رو تبلیغ کنید.
من در تو میبینم خورشید فردا را، من با تو میخواهم فردای دنیا را، تا در تنم جانیست میخواهمت از جان، هر لحظه میخوانم پاینده باد ایران، پاینده باد ایران.
با سلام به سیستم پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما خوش آمدید.
شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند
نظر،
پیشنهاد،
انتقاد
یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه های این رسانه دینی را
با شماره 162 بدون پیش شماره در میان بگذارند.
ضمن تشکر از تماس شما با شماره 162 واحد ارتباط با مخاطبان روابط عمومی سازمان صدا و سیما، مکالمات شما ضبط و در پایان از شما نظر خواهی خواهد شد.
داشتم رادیو معرف گوش میکردم، کیفیت صدایی که دریافت میشه خیلی بده.
خیلی پیشنهاد دادم
فرستنده رادیو
هست. اما خودم یه انتقاد کنم.
پیام شما ضبط شد. با تشکر از تماس شما.
پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما 162.
ما موجودیت خودمون رو اعلام کنیم، پروردگار به رسول شرمونده اسلام رو به همه معرفی بکنه.
لا اله الا الله محمد رسول الله.
هر نقطه از جهان اسلام
درها رو باز کنید تا دنیا صدای ما رو بشنوه.
در پرتو آفتاب ایمان با رادیو معارف.
علی
رادیو معارف، دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت.
شمیم احکام، مروری کوتاه بر یک حکم شرعی.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. در خدمت شما این با برنامه شمیم احکام، بیان کننده برخی از شباهت ها و تفاوت های احکام یا موضوعات احکام. دو تا اصطلاح رو شاید شما شنیده باشید که در احکام فقهی مطرح است، بین مردم هم گاهی متداول هست. یکی وکالت است، دیگری کفالت. نگاه کنید از نظر لفظی هم هم وزن است، هم خیلی شبیه و هم هست. آیا این دوتا یکیه؟ خب قطعا یکی نیست. خب اگر یکی نیست تفاوتش چیست؟ بله، اجمالا شباهت هایی با هم داره، اما تفاوت اساسی اونها با تعریفش مشخص میشه و غالب مردم با وکالت آشنا هستن. خب خیلی ها برای کارهای وکیل میگیرن، مخصوصا امروزه برای امور دادگاهی، یعنی امور قضایی که سر و کار دارن با قوه قضاییه و رجوع به دادگاه، چون غالبا خودشون یا آشنا نیستن یا فرصت ندارن یا توانایی ندارن و هر حال پیر است افتاده است، وکیل میگیره، یعنی شخصی را به عنوان وکیل خودش کار رو به او واگذار میکنه که او انجام بدهد، که در حقیقت تعریف وکالت این است که انسان کاری را که مربوط به خودش هست، یعنی کاری است که خودش میتونه دخالت کند، یعنی شرعا حق دخالت در اون رو داره، به دیگری واگذار میکنه تا اون شخص از طرف او انجام بدهد، که اون شخص میشه وکیل. بنده ای که وکالت دادم اصطلاحا میگن موکل. شنیدید که میگن وکیل شما کیست یا موکل کیست یا از طرف موکل؟ حداقلش افراد در مجالس عقد، یعنی عقد ازدواج، شنیدن که طرف میره وکالت میگیره مثلا از دختر خانم، از وکالت هم خود ایشون یا فرد دیگری از داماد وکالت میگیره، این دوتا میشن وکیل. موکل کیست؟ آقا داماد. موکله که حالا به اصطلاح کیه؟ همون دختر خانم. و وقت اینها اون کاری که خودشون میتونستن انجام بدهن، یعنی عقد ازدواج رو جاری کنن، وکالت دادن به این افراد یا به این فرد که او اجرا کنه، اینو میگن وکالت که آشنا هستی.
بیان احکام فقهی شبیه به هم یا متفاوت از هم با توضیح حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده.
اما حالا کفالت به چه معناست؟ درسته در وکالت شخص میره مثلا دادگاه کاری انجام بدهد یا مثلا این عقد ازدواج رو بخواند، یا داره میره بندر میگه آقا شما از طرف من وکیل هستی، اگه جنسی رو دیدی به درد خورد بود برای ما هم بخر. خب اینا وکالت. و اتفاقا باب وکالت وسیع است، در بسیاری از امور افراد میتونن کار رو به دیگری وکالت بدن، اما حالا شرایطی داره و یه احکامی است که قابل دقتی که حالا اونا بمانن دیگه. اما کفالت، کفالت به این معناست که یه شخصی متعهد میشه، ملتزم میشه که هر وقت صاحب حق طرف مقابل رو خواست او رو احضار کند، که این بیشتر در به اصطلاح مسائل همین قضایی و دعاوی مطرح است. مثلا تو دادگاه میگن آقا کفیل شما کیست، یا باید کفیل بیاری. یه وقت از وکیل میگیرد، توضیح دادیم، یه وقت از کفیل لازم است، که معناش این است که از او کفیل خواستن، یعنی یه شخصی بیاد او رو کفالت کند، عهده‌دار بشه، متعهد بشه، آقا این شخص رو آقای قاضی، آقای دادگاه اگر خواستیدش من ها احضارش میکنم، من میارمش. دیدید که بعضی ها رو که میخوان مثلا موقتا آزاد کنن یا مرخصی بهشون بدن، میگن آقا یه نفر باید بیاد شما رو کفالت کنه. او شخص که میره کفیل میشه، متعهد میشه که این آقایی که شما دارید آزادش میکنید هر موقع خواستید، اگر خودش نیومد من میارمش. اینو بهش میگن کفالت. بنابراین بین وکالت و کفالت تفاوت هست که اجمالا معلوم شد. و السلام علیکم و رحمت الله.
الحمد لله، الحمد لله. صدای فضیلت و فطرت، سبحان الله، صدای دین، الحمدلله.
احیای دین گاهی در بخش علمی است و گاهی در بخش عملی، سبحان
الله. رسانه دین، رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
آن که با روح خدا هم سفر دلها بود، آن که در خلوت اندیشه خود با ما بود.
کلام ناب،
سیرتی داشت که در پرده صورت ننشست، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود.
شهدا خیلی انسانهای تیز و هوش و با ذکاوتی هستند، دلیلش هم همین پیروزی و برندگی و برد اونها از صحنه دنیاست. این نشانه تیزهوشی است. ذکاوت در این نیست که من چگونه ثروت اندوزی کنم، ذکاوت در این نیست که من در رقابت با کسی چگونه مکانی را تصرف کنم، ذکاوت این است که من چگونه بین دنیا و آخرت ابدی بتوانم برنده آخرت ابدی بشوم. یک عامل. عامل دوم عامل انسانی است. عامل انسانی هم عامل کوچیکی نیست. شما امروز در صفحه های این تلویزیون دارین میبینید این حادثه میانمار را، چه حالی دارید؟ مثل کسی که داخل یک تابه روی آتش گذاشته شده است، آرام نداره. صدها نفر ما را سوال پیچ میکنند چرا کاری برای مسلمانهای میانمار نمیکنید؟ خب این عاطفه انسانی است، وجدان انسانی است. وقتی میبیند یک شهری با 1.5 میلیون جمعیت مثل حلب در محاصره 100% قرار میگیرد، وقتی میبیند دو شهر کوچک در محاصره کامل به نام نوبل و زهرا قرار میگیرند، وقتی میبیند آمرلی در محاصره قرار میگیرد، وقتی میبیند سامرا در محاصره قرار میگیرد، وقتی میبیند انسانهایی در یک حجمه وسیعی از افرادی که از گرگ بدسیرت تر هستند آماده دریدن هستند، هر انسان با وجدانی نمیتونه اینو تحمل بکنه، حرکت میکنه. این که فرمودن اگر کسی فریاد مظلومی را بشنود و به کمک او نشتابد، او مسلمان نیست.
Hey, honey. ساعت 21 اینجا قم است. شب